و از ترس عذاب جهنم. خدا در جانشان بزرگ و دیگران کوچک مقدارند. بهشت برای آنان چنان است که گویی آن را دیده و در نعمتهای آن به سر می‌برند، و جهنم را چنان باور دارند که گویی آن را دیده و در عذابش گرفتارند. دلهای پرهیزکاران اندوهگین و مردم از آزارشان در امان، تنهایشان لاغر و درخواستهایشان اندک و نفسشان عفیف و دامنشان پاک است. در روزگار کوتاه دنیا صبر کرده تا آسایش جاودانه قیامت را به دست آورند. تجارتی پرسود که پروردگارشان فراهم فرموده. دنیا میخواست آنها را بفریبد، اما عزم دنیا نکردند. میخواست آنها را اسیر خود گرداند که با فدا کردن جان خود را آزاد ساختند. پرهیزکاران در شب بر پا ایستاده مشغول نمازند. قرآن را جز جز و با تفکر و اندیشه می‌خوانند. با قرآن جان خود را محزون و داروی درد خود را می‌یابند. وقتی به آیه‌ای برسند که تشویقی در آن هست، با شوق و طمع بهشت به آن روی آورند و با جان پرشوق در آن خیره شوند و گمان می‌برند که نعمت‌های بهشت در برابر دیدگانشان قرار دارد. و هرگاه به آیه‌ای میرسند که ترس از خدا در آن باشد، گوش دل به آن می‌سپارند و گویا صدای برهم خوردن شعله‌های آتش در گوششان طنین افکن است. پس قامت به شکل رکوع خم کرده، پیشانی و دست و پا بر خاک ماریده و از خدا آزادی خود را از آتش جهنم می طلبند. پرهیزکاران در روز دانشمندانی بردبار و نیکوکارانی با تقوا هستند که ترس الهی آنان را چونان تیر تراشیده لاغر کرده است. کسی که به آنها می نگرد می پندارد که بیمارند، اما آنان بیمار نیستند و می گوید مردم در اشتباهند، در صورتی که آشفتگی ظاهرشان نشان از امری بزرگ است. از اعمال اندک خود خوشنود نیستند و اعمال زیاد خود را بسیار نمی شمارند. نفس خود را متهم می کنند و از کردار خود ترسناکند. هرگاه کسانی آنان را بستایند، از آنچه در توصیف او گفته شده در حراس افتاده می گوید من خود را از دیگران بهتر می شناسم و خدای من مرا بهتر از من می شناسد. بار خدایا مرا بر آنچه می گویند محاکمه نفرما و بهتر از آن قرارم ده که می گویند و گناهانی که نمی دانند بیامرز.
بعضیا میگن شانس توی زندگی موفقیت، شانس توی موفقیت زندگیمون تأثیر داره. به نظر درست میگن، چون هرچی تلاش بیشتر باشه شانس و خوششانسی هم بیشتره. امیدواریم امروز شما خوششانسترین آدم روی زمین باشید.
پرنیان قصه.
به نام خدا و سلام. سلام به همه بچه های نازنین پرنیان. خیلی خوبه که دوباره کنارمون هستین تا با هم بریم به دنیای قصه ها. دنیایی که با یه صدا، با یه خیال، با یه در کوچولو باز میشه. در خیال، در رویا، در ماجرا. اینجا قرار چیزایی بشنویم که نه توی کتابا هست، نه توی تلویزیون، بلکه از کتاب پرنیان قصه و فقط و فقط مخصوص گوشای کنجکاو شماست. پس بشینین و لم بدین و چشاتونو ببندین اگه دوست دارین، چون الان وقتشه که یکی از اون قصه های مخصوص پرنیان شروع بشه. آماده این تو با هم بریم سراغ قصه قلب قوری گلی؟ توی آشپزخونه یه خونه قدیمی و بزرگ یه کنج دنج و قشنگ، جایی که نور به سختی به اونجا میرسید و فقط گهگاهی غبار آفتاب روی لبه کابینت میشست، یه قوری چینی قدیمی زندگی میکرد به اسم گلی. گلی یه قوری قدیمی بود با گلای قرمز لاکی که دور شکمش نقاشی شده بود. یه در کوچولو هم داشت که همیشه یکم کج میشست. صدای قلقلش وقتی چایش به جوش میافتاد و توی شکمش میجوشید مثل آوازه قدیمی بود که مامان بزرگا موقع دم کردن چای میخوندن. توی این قسمت از پرنیان قرار با هم قصه این گلی گل قرمز رو بشنویم. گلی قوری قصه ما روی تاخچه بالای گاز نشسته بود. سالها بود که دست هیچ کس بهش نخورده بود. یه سماور براق و تازه نفس که با برق کار میکرد و وقتی میجوشید هیچ صدایی نداشت. فقط یه چراغ کوچیک سبز که میگفت آب جوش شد. و گلی از اون روز گوشه تاخچه خودشو جمع کرد، دیگه هم قلقل نکرد. دیگه از سرش بخار خوشبو بیرون نزد. فقط بعضی شبا که همه خواب بودن همونطور آروم برای خودش قصه روزای قدیمی و زمزمه میکرد.
یادته گلی خانوم، وقتی مهمون میومد تو وسط سفره بودی، همه لیواناشون رو دورت میچیدن، بچه ها دورت میدویدن که زودتر براشون چایی بریزن. آخ اون روزا.
یه شب از همین شبایی که گلی خانم توی فکرش فرو رفته بود، یه چیز قصه گلی خانم رو عوض کرد. اون شب بوی یه چیز آشنا پیچید توی آشپزخونه، عطر همون برگای چای. گلی با همه خستگیش گوشاشو تیز کرد، در کوچیک کجش یکم لغلغ کرد، دلش تون تون زد، انگار قلب کوچیک چینیش دوباره بیدار شد.
این بوی چیه؟ این بو آشناست؟ این بوی چاییایی که تو دل من دم میکشه؟ آره،
صدا از کابینت پایینیه میومد، جایی که یه بسته چای قدیمی کهنه و خاک گرفته توی تاریکی افتاده بود. اون چای قدیمی اسمش بهاره بود. بهاره خیلی با چای تازه فرق داشت، عطرش خاص بود، پر از خاطره، پر از قصه.
گلی بیداری؟
بهاره، تویی؟ چقدر وقت گذشته؟ آخ بهاره قشنگ و خوش رنگ من، چرا هیچ کس ما رو یادش نیست؟
گلی و بهاره که حسابی دلتنگ همم بودن، حسابی گرم پچ پچ و صحبت شدن. وسط همون صحبت ها بود که یه نوری تو دل قوری گل قرمزیمون روشن شد. چون وقتی بوی چای بلند بشه، بوی خاطرات بلند شده و اون موقع حتما اهالی خونه یاد قوری قدیمیشو میافتن. اینجاست که قصه قلب قوری گلی تازه شروع میشه. گلی اون شب برای اولین بار بعد از مدت ها دلش یه قلقل کوچیک خواست. دلش میخواست دوباره بخار از سرش بلند بشه، عطر چای از توی دلش بپیچه توی آشپزخونه، اما میدونست تنهایی از پسش بر نمیاد.
گلی، یادت وقتی تو بودی همه چی چقدر گرم بود، قندا خوشحال بودن، فنجونا برق می زدن. تو که رفتی کنج و یکی جا تو گرفت، یواش یواش جای ما هم پر شد. حالا منم مثل تو هم، سال هاست کسی در این قوطی رو باز نکرده، دلم پوسید تو تاریکی.
گلی آه کشید، نگاه کرد به سماور برق نو که اون گوشه بی صدا برق می زد. سماور تازه هر شب کلی آب جوش می داد، اما هیچ وقت صدا نداشت که. دل نداشت، درست عینه یه ربات اسباب بازی بود.
راست میگی، ما که دیگه جوان نیستیم، اما شاید بتونیم یه کاری کنیم.
آخه چه کاری گلی جون؟ چجوری میشه جلوی این وسیله ها و خوردنی های پرزرق و برق وایساد؟
همون موقع یه موش کوچولوی بازیگوش از پشت کابین دوید بیرون. اسمش کشمشی بود. کشمشی عاشق خوراکی های قایم شده بود و دومش همیشه تو پاکت و بسته های خوراکی ها بود.
چه بوی قشنگی که اینجاست؟
کشمشی منم، من بهاره. ببینم تو که همه جا میری، با دومت همه چی رو به هم میریزی، وقتشه که بیای کمکمون. من باید برم تو دل گلی، اما کسی نیست که در قوطی منو باز کنه.
آخ جون، یعنی من میتونم در قوطی رو باز کنم؟ وای چه خوبه بابا بابا. آخ جون.
کشمشی با دندوناش در زنگ زده قوطی رو کشید و کشید تا بالاخره در با یه تقی باز شد. عطر بهار پیچید توی آشپزخونه. گلی از خوشی لرزید، انگار قلب کوچیک قوری دوباره گرم شد.
حالا فقط یه چیز کم داریم.
چی؟
باید کسی باشه که ما رو بذاره رو گاز.
آره.
کشمشی دوید رفت دنبال یه چیزی که کمکشون کنه و از همه خنده دارتر این بود که کمکشون کسی بود که اصلا فکرشو نمی کرد. کتری پیر که سالها توی کابینت پایینی چپیده بود و دیگه کسی باهاش آب گرم نمی کرد.
بیا کتری جون بیا.
چی شده بچه ها؟ چه بوی خوبی میاد.
رفیق قدیمی، دلت میخواد یه قلقل دیگه بکنی؟
آخ که گفتی قلقلو کردی کبابم. من ببین، من که جوونم، جون برگردنم دارم.
آره پیدا.
فقط باید یکی کمک بکنی که ما این گاز رو روشن کنیم. آره،
حالا باید یه معجزه کوچک اتفاق میافتاد. گلی، بهاره، کشمشی و کتری پیر باید یه کاری میکردن که صابخونه صبح کله سر از خواب بیدار شه و یادش بیاد قوری گلی رو دوباره روی گاز بذاره. کشمشی که مغزش پر از نقشه های شیطون بود کمی فکر کرد و یه چشاش برق زد.
گوش کنیم، ما باید یه کاری بکنیم که صابخونه از تخت بپره پایین. یعنی باید یه صدایی، یه بویی، یه چیزی درست کنیم که خواب از سرش بپره.
درسته. من قلقل نمی کنم تا آتیش روشن نشه. تو چطور میخوای این کارو بکنی؟
میدونی من کیم؟ من کشمشیم، پادشاه آشفته کاری های غیر منظم آشپزخونه.
وای این پسره، این بچه رو جدی نگیر. میدونی این خرابکاریش آخر عاقبت نداره.
کشمشی دو تا تیک قند از توی قندون روی میز کش رفت، بعد دوید سمت قفسه ادویه ها.
کشمشی این کارا چیه میکنی؟
میخوای بو بپیشه یا نه؟ میخوای برگردین به روزای قدیم یا نه؟
کشمشی قنده رو انداخت بین قفسه ادویه، بعد یه هول کوچیک زد به شیشه قدیمی هل و دارچین و شیشه افتاد و درش باز شد. بوی تند هل و دارچین توی هوا پیچی، بعدش بوی چای بهاره که تازه آزاد شده بود و همگی قاطی شدن. گلی از خوشی لرزید.
آخ که بوی چای و هل و دارچین قاطی، صابخونه خواب بمونه محاله.
به همونطور که فکر میکردن صداش اومد. در اتاق خواب باز شد. قدمای آروم و خوابالودی به آشپزخونه نزدیک شدن. قلب کوچیک گلی تون تون میزد. کتری پیر خودش رو جمع جور کرد. کشمشی پشت قندون قایم شد.
این بوی چای کهنه است؟ این شیشه چرا افتاده اینجا؟ آخی گلی یادته؟
صاب خونه قوری گلی رو برداشت، غبار رو از ریشکمش پاک کرد، یه نگاه به در کجش کرد و یه لبخندی زد.
مثل این که امروز باید یک چای خوب با تو دم کنم، با عطر بهاره.
گلی انگار صدای قلبش از توی آشپزخونه شنیده می شد. بهاره با شو خشخش کرد. کشمشی یواشکی دمش رو از توی قندون آورد بیرون. کتری پیر یه نفس عمیق کشید. همه چیز آماده بود برای یه قلقل دوباره. صابخونه چای را دم گذاشت. چشمش هنوز خوابالود بود، اما وقتی بوی آشنا پیچید توی هوا، یه لبخند کوچیک زد و سرحال شد.
امروز باید یه روز خوب باشه، با یک چای خوشتم و یه خاطره قشنگ.
دستای مهربونش گلی رو برداشت، با آب تمیز پرش کرد و روی گاز گذاشت. قوری گلی از همون لحظه شروع کرد به دم دادن بهاره. قلقلی از دل کتری پیر بیرون زد که پر بود از شادی و حس نو شدن.
بالاخره برگشتم به زندگی.
عطر منم به همه جا رسید.
من که میگفتم ما یه کار بزرگ میکنیم، دیدی؟
عالی عالی بود. آره.
دیدی چه روزه؟ خوشی
خیلی خوشی بود.
بخار گرم چای مثل یه نسیم نرم از دهنه قوری بالا می رفت. همه آشپزخونه پر شد از عطر زندگی. گلی فهمید که هنوز ارزشمند و دوست داشتنیه، و مهمتر از همه فهمید که حتی وقتی مدتی از زندگی دوری، اما بازم می تونی نور خودتو داشته باشی، نوری که از امید جون می گیره. و این بود قصه قوری گلی ما، قصه قلب کوچیکی که دوباره تپید، دوباره زندگی کرد و به همه یاد داد که هر روز میتونه شروع تازه باشه، حتی وقتی فکر میکنی فراموش شدی. ممنون که با ما بودین عزیزای دل و مهربونای پرنیان. من بهناز بستان دوست، راوی قصه‌های پرنیان، به همراه شیرین سپهراد و بهادر ابراهیمی، بازیگرهای پرنیان، و عطیه گلی تهیه کننده و نویسنده پرنیان، و همینطور محمد رضا محتشمی صدا بردار مهربونمون، شما عزیزای دلو به خدای بزرگ میسپاریم. تا قصه بعدی دلاتون همیشه گرم و پر از عشق باشه الهی. خدا حافظ.
تکرار برنامه پرنیان قصه رو شنیدید، برنامه‌ای که هر روز ساعت 2:30 بعد از ظهر تقدیمتون میشه. رادیو نمایش این برنامه رو تهیه و تقدیم میکنه به عزیزانی که آینده به اتکای خنده اونها پیش روی ما ایستاده.
مثل خونه خرج عطینا.
بهترین واژه در شروع کلام، نام حق باشدت به ذکر سلام. درود به شما مخاطبان رادیو نمایش که امروز هم منتظر شنیدن یکی دیگه از ضرب المثل‌های فارسی هستید. پس این شما و این هم مثل خونه. هر وقت کسی پولی رو که باید صرف مخارج لازم و ضروری بشه در راه بیهوده و غیر عادلانه خرج کنه، میگن فلانی همه رو خرج عتینا کرد، یعنی نفله کرد و روی اصل جهالت و جوانی صرف مخارج غیر لازم کرد. منظور از عتینا حشرات کوچیکیه و به کنایه به آدمهای فرومایه میگن. شادروان امیرقلی امینی مینویسه در گذشته مطربها در مجالس عروسی و امثال اون بعد از اون که یه دور میرقصیدن در مقابل هر یک از میهمانها مینشستن و یک نعلبکی رو در دهان میذاشتن و جلو میبردن و مهمان هم سکه طلا یا نقره در نعلبکی اون میریخ و در حقیقت پول مفتی رو از دست میداد. به همین مناسبت به خرج‌های بیهوده و بی‌مصرف عنوان خرج عتینا دادن. راجع به مورد استعمال این واژه باید بدونیم که در گذشته بعد از دریافت شادباش یکی از مطربان با صدای بلند اعلام می‌کرد عتینا، یعنی مرحمت فرمودن. این توصیف معلوم می‌کنه که واژه عتینا از فعل عربی عتینا گرفته شده و در اون روزگار که زبان عربی بیشتر از امروز توی کشور ایران رواج داشت بر سر زبون‌ها افتاد و به صورت ضرب المثل در اومد. روایت دوم، بهلول و خرقه، نان جو و سرکه. در زمان هارون الرشید مردی بود به نام بهلول. بهلول دانشمند و آدم بزرگی بود. اون از شاگردان امام صادق علیه السلام بود، اما به دستور امام خودش رو به دیوانگی زده بود تا کاری به کارش نداشته باشن و بتونه با تظاهر به دیوانگی حرفاشو بزنه و از مجازات خلیفه هم در امان باشه. یه روز هارون الرشید با مسخره کردن بهلول ازش پرسید وضع رسیدگی به کارهای خوب و بد مردم در اون دنیا چطوره؟ من فکر میکنم که وضعم در اون دنیا هم مثل این دنیا خوب باشه، اما از قیامت تو خبر ندارم. نمیدونم خدا به حساب دیوانه ها چطور رسیدگی میکنه. بهلول دیوانوار خندید و گفت تا به حساب تو رسیدگی بشه من مستقیم به بهشت رفتم. هارون گفت چرا اینطور فکر میکنی؟ بهلول گفت تنور ناموایی دربارت روشنه، به اونجا بریم تا بگم. هارون که فرصت خوبی برای خندیدن و مسخره کردن پیدا کرده بود همراه اطرافیانش راه افتاد و همگی با بهلول به کنار تنور نانوایی رفتن. بهلول سینی بزرگی رو روی تنور داغ گذاشت و گفت از تو در قیامت میپرسن که چه داشتی و با اونا چه کردی؟ حالا با پای برهنه روی این سینی برو و دارایی‌هاتو بشمر. هارون کفششو در آورد و رفت روی سینی و گفت قصر دارم، باغ و بستان زیادی دارم، خزانه پرپول دارم، یک کشور بزرگ دارم و... اما دیگه نتونست بقیه داراییاشو بشمره. گرمای سینی پای اونو سوزوند و با عجله بیرون پرید. هارون که نمیخواست بهلول برنده ماجرا باشه بهش گفت حالا تو برو روی سینی داغ ببینم چه میکنی؟ بهلول همچنان که میخندید به روی سینی پرید و گفت بهلول و خرقه، نان جو و سرکه. بعد به آرامی از روی سینی پا به زمین گذاشت و گفت دیدی چه آسون بود، من جز لباس پاره، نون جو و سرکه چیزی ندارم. حالا فهمیدی که رسیدگی به حساب کارهای چه کسی در اون دنیا راحت تره؟ هارون ابرو در هم کشید و بدون خداحافظی از اونجا دور شد. از اون به بعد وقتی بخوان به کسی یادآور بشن که هرچی آدم کمتر داشته باشه گرفتاریش کمتره، این مثل و داستان بهلول رو حکایت می